ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. شبانگاه پاییزی 13 مهر ماه سال 1394 از 5 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. آمریکا و 11 کشور دیگر پس از 2 روز بحث بر سر جزئیات، روز دوشنبه بر سر تشکیل بزرگترین پیمان بازرگانی جهان به توافق رسیدند. نمایندگان آمریکا، ژاپن، کانادا، مالزی، زلاند نو، سنگاپور، استرالیا، ویتنام، برونی، مکزیک، شیلی و پرو 5 سال پیش گفتگو برای تشکیل این پیمان بازرگانی را آغاز کردند. کشورهای عضو این پیمان 40% از کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند. برقراری نظام بازرگانی آزاد، حذف تعرفه‌های گمرکی، تضمین حق مالکیت معنوی و تعیین استانداردهای همگون از جمله اهداف این پیمان بازرگانی هستند. پیمان بازرگانی آزاد فرااقیانوسی باید به تصویب کنگره آمریکا و پارلمان‌های 11 کشور عضو برسد. ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، می‌گوید حمله هوایی هفته گذشته به شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شد. هفته گذشته در حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز که تحت نظر سازمان پزشکان بدون مرز فعالیت می‌کرد، 22 بیمار و کادر پزشکی کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز بمباران بیمارستان توسط جنگنده‌های آن کشور را تایید نکرده است. آمریکا و افغانستان تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کردند، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام یک تحقیقات مستقل بین‌المللی است. طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نوذر شفیعی، سخنگوی این کمیسیون، به خبرگزاری ایسنا گفته است در جریان بررسی جزئیات این طرح، تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفت. به گفته وی این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب جزئیات افزایش قیمت آب را که از اول مهر ماه به اجرا در می‌آید اعلام کرد. حمید رضا جانباز در نشست خبری روز دوشنبه گفت بر اساس تصمیم شورای اقتصاد، برای 52% از مشترکین کل کشور که مصرف آنها 15 متر مکعب است، قیمت آب 10% افزایش یافته است. آقای جانباز با تأکید بر اینکه همکنون رسیدن به قیمت تمام شده آب در دستور کار دولت نیست، گفت 2 سال است که قیمت آب افزایش نیافته است. کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه از اعتصاب غذای خشک محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این تشکر، در زندان اوین خبر داد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، اعتصاب غذای خشک آقای بهشتی لنگرودی از 4 شنبه گذشته آغاز شده است. اعتصاب غذای سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به اجرایی شدن احکام معلق مانده پیشین صورت گرفته است. وی در سال 89 در محاکمه 5 دقیقه‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی روز دوشنبه از رونمایی اولین گردان مخصوص ضد اغتشاش با تجهیزات پیشرفته ساخت داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن کرمی گفت که خودروهای سد کننده، خودروهای هجومی و نفوذ کننده، انواع آبپاش‌ها، تجهیزات الکترونیکی و انواع گازها و کپسول‌ها از جمله این تجهیزات هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شبانگاهی، فرجام برجام در ایران همچنان نامعلوم، از تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع خواهید شنید. اهداف روسیه در سوریه، داعش یا مخالفان اسد، در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. و درگیری‌های ادامه‌دار بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، نتانیاهو از مشت آهنین می‌گوید. نگاه تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در تیر ماه سال جاری آیت الله علی خامنه ای گفته بود که مسائل هسته‌ای نباید زمینه ساز دو دستگی در ایران بشه و حال مجلس شورای اسلامی در رابطه با برجام دچار چند دستگی شده. کمیسیون برجام که اعضاش از دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان راه ولایت بودند دچار اختلاف شدند. در جلسه قرائت گزارش نهایی عده‌ای جلسه را ترک کردند و عده‌ای در اعتراض به اون بیانیه منتشر کردند و طرح یک فوریتی مجلس مبنی بر پذیرش مشروط نیز بین نمایندگان اصولگرا دو دستگی ایجاد کرده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
کمیسیون ویژه برجام سرانجام پس از 40 روز فعالیت و تشکیل جلسه گزارش خود از توافق هسته‌ای را در صحن مجلس قرائت کرد. کیهان این گزارش را تاییدیه‌ای بر فجایع رخ داده در جریان مذاکرات خواند. دو عضو اصلاح طلب کمیسیون، آقایان مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون، آن را منطبق با ادبیات سعید جلیلی از مذاکره کنندگان سابق هسته‌ای خواندند و گفت حتی جملات محاوره‌ای سعید جلیلی در گزارش نهایی کمیسیون مشهود است. 5 عضو کمیسیون برجام صبح دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که این گزارش یکسونگر بوده و بر منافع ملی منطبق نیست و آثار مثبت توافق را نادیده می‌گیرد. این 5 عضو عبارتند از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، منصور حقیقت‌پور، عباس علی منصور آرانی و همچنین آقایان تاجگردون و پزشکیان. آقایان تاجگردون و پزشکیان روز یکشنبه همراه با عباس علی منصوری آرانی در اعتراض به این گزارش مجلس و صحنه قرائت گزارش را ترک کرده بودند. محمد کوسری عضو اصولگرای کمیسیون نیز بلافاصله به این بیانیه واکنش نشان داده و آن را کار غیر اخلاقی و غیر منطقی خوانده. آقای کوسری گفته است که گزارش کمیسیون پر افتخار و متقن بوده و اعتراض به آن غیر اخلاقی است. اما حسین نقوی حسینی، خطیب کمیسیون که از فراکسیون اصولگرایان است، گفته است که فعالیت کمیسیون محدود به این گزارش نبوده و قرار است تا 2 ماه دیگر یک گزارش تفصیلی در 1000 صفحه آماده شود و به سران قوا، مقامات ارشد ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی تحویل داده شود. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، در تشریح اختلافات پیش آمده در روز یکشنبه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از ابتدای تشکیل کمیسیون ویژه برجام این ابهام وجود داشت که آیا این کمیسیون جایگزین سایر کمیسیون‌های مجلس میشه یا اینکه نه، خودش مستقلا فقط کار گزارش دادن هست و مانع کار کمیسیون‌های دیگه نیست. این ابهام روز یکشنبه خودش رو در مجلس به این شکل نشون داد که گروهی که اقلیتی هستند از کمیسیون معتقد بودند که کار کمیسیون تقریبا تموم شده، گزارش خودش رو داده و تصمیم گیری در مورد توافق به عهده مجلس هست و کمیسیونی مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید طرح لازم رو بده.
همین گروهی که مورد اشاره آقای رمضان‌پور است، روز گذشته پس از قرائت گزارش طرح 2 فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام یا همان طرح موافقت مشروط را به رأی گذاشتند. این طرح توسط علاءالدین بروجردی تهیه شده و برای دولت شرط و شروط می‌گذارد که چگونه برجام را اجرای کند. این طرح در ابتدا با 2 فوریت مطرح شده بود و روز گذشته پس از سخنرانی 2 نماینده موافق یعنی علی لاریجانی و احمد توکلی و 2 نماینده مخالف یعنی حمید رسایی و حسین علی حاجی دیدگانی به رأی گذاشته شد و تنها 1 فوریت از 2 فوریت آن رأی آورد. این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس و نه کمیسیون برجام فرستاده شده است و همین امر مورد انتقاد چندین نماینده اصولگرای مجلس قرار گرفته است. اما سرنوشت برجام، مجلس علی‌رغم تشکیل کمیسیون‌های پر اختلاف، طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی، در نهایت در برخورد با برجام چه گزینه‌هایی دارد؟ علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران.
مجلس چاره‌ای در نهایت به جز تصویب توافق اتمی نداره. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی اون طرح یک فوریتی رو هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادن، نظر اغلب مجلس باید این باشه که توافق به تصویب برسه و من احتمال بسیار کمی میبینم که مخالفان توافق در مجلس موفق باشن.
مجلس شورای اسلامی تا 26 مهر فرصت دارد نظر نهایی خود در مورد برجام را اعلام کند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما این کشمکش‌ها در ایران در حال رخ دادن هست که در آمریکا خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت باراک اوباما نسبت به اعمال تحریم‌های باقی مانده علیه دولت ایران سختگیر خواهد بود. این مطلب به دنبال ابراز نگرانی برخی از محافل واشنگتن در مورد تقویت قدرت نظامی جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم‌های مربوط به توافق اتمی اعلام شد. بشنویم بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز میگوید که در واشنگتن نسبت به پیامدهای لغو تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در عرصه تقویت قدرت نظامی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌شود. این خبرگزاری به نقل از دو مقام دولت اوباما اضافه می‌کند که در یک سال گذشته اعمال تحریم‌ها به میزان قابل توجهی کاهش داشته و سست شدن بیشتر در اعمال تحریم‌ها پرسش‌های جدی‌تر را در این زمینه موجب شده است و اینکه باقی‌مانده تحریم‌ها در ارتباط با منع داد و ستد تسلیحاتی ایران تا چه حد جدی اعمال خواهد شد. در سال مالی گذشته که در 30 سپتامبر و به عبارتی کمتر از یک هفته پیش به پایان رسید، دولت آمریکا تنها دو پرونده ناقضان تحریم‌ها را به دادگاه فرستاد که این دو هم در ارتباط با تلاش برای قاچاق اسلحه و تکنولوژی‌های تسلیحاتی از آمریکا به ایران بوده است. این در حالی است که یک سال پیش از آن دست کم 8 پرونده مشابه به دادگاه ارجاع شد و طی 6 سال پیش از آن هم هر سال 10 تا 12 پرونده نقض تحریم‌های خرید و فروش تسلیحاتی ایران دادگاهی شده بودند. یک مقام دولت آمریکا که نخواست هویتش فاش شود به رویترز گفته است که نرمش شتاب‌آلودی در نادیده گرفتن نقض تحریم‌ها انجام شده و این واقعیتی انکارناپذیر است. این مقام دولتی همچنین گفته است که در حال حاضر نوعی خودداری از پیگیری و تشکیل پرونده برای ناقصان تحریم‌ها در سازمان‌های دولت فدرال وجود دارد، چرا که تشکیل چنین پرونده‌های دشوار و زمانبر است. علاوه بر این ماموران دولتی میگویند اگر ما در پی عادی ساختن روابط با ایران در آینده نزدیک هستیم، تشکیل این پرونده‌ها چه سودی دارند؟ اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره در نشست 26 شهریور ماه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نسبت به چگونگی لغو تحریم‌ها ابراز نگرانی کردند.
And as the sanctions come off, more money will be funneled to IRGC companies.
خانم ایلینور راس لتینن، رئیس جمهوری‌خواه کمیته فرعی امور خارجی مجلس، در آن نشست گفت با لغو تحریم‌ها پول بیشتری به کمپانی‌های وابسته به سپاه پاسداران سرازیر خواهد شد و بالمعال این توان مالی صرف فعالیت‌های تروریستی می‌شود.
Sanctions relief from the Iranian deal will not only free up.
خانم راس لتینن همچنین گفت که لغو تحریم ها نه تنها موجب کمک های بیشتر دولت ایران به بشار اسد می شود، در همان حال حزب الله لبنان را قادر خواهد کرد تا در عملیات سوریه نقش بیشتری ایفا کند. تئودور دویچ، عضو دموکرات کمیته، نیز تاکید کرد که پس از بحث های مربوط به توافق با ایران بسیار مهم است که دولت در مورد ماهیت این رژیم به دور از توهم باشد. بیانگاه فهرستی از اعمال تروریستی را که به گفته او از جانب دولت ایران پشتیبانی شده برشمرد. آقای دویچ هم با اشاره به توان اقتصادی سپاه پاسداران افزود که هیچ نهادی به اندازه سپاه پاسداران از تحریم ها منتفع نشده است و از این پس هم هیچ نهادی مانند سپاه از لغو تحریم ها سود نخواهد برد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که لغو تحریم‌ها بیشتر مربوط به برنامه اتمی ایران و در ارتباط با توافق برجام است، ولی تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر و پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی همچنان به قوت خود باقی هستند. این خبرگزاری از قول وزارت بازرگانی آمریکا میگوید که بیشترین بخش دقت در مقررات صادرات به تحریم‌های ایران مربوط می‌شود و الیزابت براسا سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید می‌کند که آهنگ اعمال تحریم‌ها از هنگام اعلام توافق برجام نسبت به 18 ماه گذشته حفظ شده است. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش فهرستی از اقدامات دولت اوباما در ارتباط با اعمال تحریم‌ها را برشمرده، ولی در همان حال از قول پاتریک میهان عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان اضافه کرده که کاهش در تعقیب ناقضان تحریم‌ها نشان می‌دهد که برای حفظ دستاورد گفتگوهای هسته‌ای از شدت اعمال تحریم‌ها کاسته شده و این بسیار نگران کننده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. و اما نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید، با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من یه ایرانی متعلم دارای فرزندانی که یکی دانشگاه میره، سه تاش محصل دبستانی و راهنمایی هستن. چند سال بیکارم. باور کنین زجر و خفتی که از سخنان چند نماینده مجلس راجع به بی‌احترامی های ظریف شنیدم در طول دوره بیکاریم نشنیدم. مشکل ما دست دادن با دو شخصیت والا مقام و با شخصیت و همچنین چادر زنان نیست. مشکل ما بیکاری، فقر. خواهش میکنم یه خورده تجدید نظر بفرمایید.
آقای بابک زنجانی در دادگاهی که قاضی آن شخصی به نام صلواتی است و این قاضی حامی خودی ها و ضد غیر خودی هاست اعلام کردند: من چون یک بسیجی شرافتمند به وظایفی که بر عهده من گمارده شده بود عمل کردم. اکنون سوال اینجاست، آیا دیگر بسیجی ها هم چون ایشان شرافتمندانه عمل کردند و می کنند یا اینکه خیر؟ اگر بلی، پس دیگر سخنی در بین نیست. اگر خیر، چرا بسیجی های شرافتمند بر علیه ایشان شورش نمی کنند که نام نیکشان را ایشان زیر سوال برده است؟
بابک زنجانی یک موره سوختن که اینا دارن ازش استفاده میکنن که اعدامش کنن و کار تموم کنن که اسم کس دیگه نیاد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ده و 18 دقیقه شب در ایران هست، 9:48 دقیقه در تل اویو در اسرائیل، جایی که اعلام شده که در رابطه با کشته شدن دو اسرائیلی یک شبکه افراد مرتبط با حماس بازداشت شدند. در روزی که پشت سر گذاشتیم دو جوان فلسطینی هم در درگیری ها کشته شدند و در این روزها و هفته هایی که پشت سر میذاریم وضعیت ملتهبی رو سپری میکنه این منطقه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها. همراه هستیم با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل. آقای جاودانفر سلام میکنم به شما و ابتدا میخوام به میشه گفت نقطه ثقل درگیری ها در چه در این روزهای اخیر که شدت گرفته و چه در هفته های اخیر مسجد الاقصی اشاره بکنیم و اینکه چرا با اهمیت هست این منطقه و موجب این خشونت ها شده.
از عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در ایران. ببینید مسئله از دیدگاه اسرائیلی ها یکی از مسائلی که باعث ایجاد تنش شده این هستش که ناظران مسلمان محوطه مسجد الاقصی، نه خود مسجد ولی محوطهش، اجازه نمیدن که گروهایی که مسلمان نباشند وارد محوطه بشن و بخوان نماز بخونند. و این منطقه البته برای بعضی از گروه های برای بعضی از یهودی ها منطقه مهمی هستش از دیدگاه دینی و میخوام برم اونجا نماز بخونم و گروه های ناظران و صاحبان مسلمان این منطقه اجازه نمیدن، که این باعث شده که بعض از گروه های اسرائیلی میگن که خب این نژاد پرستی هستش. ولی از یک دیدگاه دیگه ما میبینیم که فلسطینی ها ناخرسندی که دارن بر اساس این هستش که کسایی که میخوان برن در این محوطه نماز بخونن معمولا گروه های ناسیونالیست محافظه کار هستن که بعضیشون به دنبال تحریک گروه های فلسطینی هستن و شهروندان فلسطینی اورشلیم، و اونها دلشون نمیخواد که چنین گروه هایی بیان و در محوطه مسجد الاقصا نماز بخونن.
آقای جاودانفر، تصویری که شما از این موضوع میدید و اتفاقاتی که چه در منطقه قدیمی اورشلیم بیت المقدس میفته و چه کلن در کوچه و خیابانهای اطراف و شهرهای اطراف میفته یک سوی ماجراست، اما سوی مهمترش مطمئنن موضوع سیاسی است که بین دولتها در جریان هست. چه میشه کرد برای برون رفت از این داستان؟ آیا واقعا این دولتها آمادگی اینو دارند که جلوگیری بکنند از این گونه درگیری ها و خشونت ها؟
انعطاف پذیری در حال حاضر برای دولت آقای نتانیاهو سخت هستش، چون اگه بخواد مذاکره صلح رو دنبال بکنه با آقای محمود عباس، شاید باعث متلاشی شدن دولت ائتلافی آقای نتانیاهو بشه، که باعث اشاره بکنم که یکی از افراطی ترین و راستگراترین دولت ائتلاف ها در تاریخ اسرائیل بوده. از یک طرف دیگه آقای محمود عباس میخواد انعطاف پذیری نشون بده در مذاکره صلح، چون اعتقاد او این هستش که تا الان هرچی انعطاف پذیری نشون داده هیچی براش از طرف اسرائیل دریافت نکرده و دیگه فایده نداره که انعطاف پذیری که نشون بده که حاضر هستش که با اسرائیل کنار بیاد. پس در این حال تنها راه این که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم این هستش که هر دو طرف تصمیم بگیرن که تشدید این بحران امنیتی به ضرر اسرائیل و فلسطین هستش، یک انتفاضه جدید میتونه به ضرر هر دو طرف باشه. و بر اساس گزارش های امروز سازمان آزادی بخش فلسطین که گروه فتح هستش و دولت اسرائیل شروع کردن و تماس گرفتن با هم دیگه برای پیدا کردن راه‌های جدیدی برای کاهش دادن این بحران و تنش، و یکی از این راه‌ها این هستش که تعداد کسای اسرائیلی‌ها که میرن در محوطه مسجد الاقصا اونها رو کاهش بدن که فلسطینی از اون طرف تحریک نشن و گروه های فلسطینی هم از مسجد الاقصا استفاده نخواهند کرد برای حمله کردن به گروه های اسرائیلی و انداختن سنگ به اونها.
سپاسگزارم، حتما در روزهای آینده این موضوع رو بیشتر دنبال خواهیم کرد. مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، همراه ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در خاورمیانه، روسیه همچنان تاکید داره که هدفش از مداخله نظامی در سوریه مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی، اما گزارش‌های فراوانی هم حاکی از اینه که مواضع مخالفان میانه روی اسد اونطور که خوانده میشن و غیر نظامیان هم هدف این حملات هوایی قرار گرفته. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه کمک به ارتش این کشور در مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی و تکفیری است. در حالی که او توضیح بیشتری در این رابطه نداد، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی در مسکو نسبت به وجود نیروهای مسلح میانه رو در سوریه ابراز تردید کرد و از جمله گفت که ارتش آزاد سوریه به تشکل خیالی تبدیل شده که هیچ کس درباره رهبران و موضعان خبر ندارد. او در این حال افزود که اگر این نهاد از سوری‌های وطن دوست تشکیل شده و توانایی مبارزه مسلحانه دارند، روسیه آماده برقراری تماس با آنهاست و در این رابطه از آمریکا نیز درخواست اطلاعات کرده. لاوروف اقدامات روسیه در سوریه را کاملا شفاف توصیف کرد و گفت:
ما исходим из того, что все официальные публичные заявления руководителей США،
در حالی که آمریکا و متحدان اروپاییش بر لزوم مبارزه با دولت اسلامی و سایر تروریست ها تاکید دارند، از آنها ارزیابی های مثبت درباره اقداماتی که روسیه در پاسخ به درخواست کمک نظامی دولت سوریه انجام می دهد شنیده ایم. البته در این ارزیابی ها آمده که درست نیست روسیه هنگام عملیات ضد تروریستی از دولت اسد نیز حمایت کند. اما ما بارها تأکید کرده ایم که خواهان همبستگی تمام کسانی هستیم که با تروریسم بین المللی مبارزه می کنند و مسلماً ارتش سوریه یگانه نیروی است که می تواند در این کشور از عهده این کار بر بیاید.
وزیر خارجه روسیه در حال از حمایت بین المللی از عملیات نظامی این کشور در سوریه سخن به میان آورد که آمریکا و متحدانش این عملیات را غیر سازنده خواندند و در تازه ترین واکنش فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای ترز گفت که روسیه در سوریه وارد جنگ کلاسیک نمتقارن شده و گفته هایش با عمل کردش کاملا متفاوت است. از سوی دیگر بشار اسد طی مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران با تاکید بر اهمیت ائتلاف رزمی سوریه با ایران و روسیه گفت که در صورت شکست این عملیات منطقه ویران خواهد شد. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که حمایت از اسد مهمترین هدف تاکتیکی روسیه در سوریه است.
Ці бомбардировки способствують тому, що позиції сирійських повітряних військ укріпляються.
حملات هوایی روسیه باعث می‌شود که مواضع ارتش و دولت سوریه تقویت شود. دولت اسلامی یکی از مخالفان اسد است و مواضع این گروه نیز هدف قرار می‌گیرد. اما تبلیغ گسترده درباره مبارزه با داعش بیش از همه برای انسجام داخلی و افزایش حمایت مردمی از کرملین است. به عبارت دیگر مبارزه با دولت اسلامی بلیتی است که خریده ایم تا وارد بازی سوریه شویم، اما قواعد بازی را خودمان تعیین می کنیم و تاکنون تمام کارهای کرملین صرفا در حمایت از اسد بوده.
دوشنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مواضع تروریست ها در هومس، لزقیه و ارستان را مورد حمله قرار دادند و هدف از این حملات نبودی تجهیزات و تأسیسات دولت اسلامی و همچنین ایجاد وحشت و سردرگمی در میان شبه نظامیان است. اما همان روز گروهی از فعالین اجتماعی روس گزارش مفصل از روزهای نخست حملات هوایی این کشور در سوریه منتشر کردند که در آن آمده طی این حملات بخش های مسکونی تلبیسه و چند شهر دیگر بمباران شده. همچنین الجزیره دوشنبه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت که در 24 ساعت گذشته نیز حملات هوایی روسیه در تلبیسه میان غیر نظامیان کشته بر جای گذشته. روسیه این گزارش ها را تکذیب می کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ایستگاه پایانی این مجله شبانگاهی یک گزارش هنری است از جشنواره جهانی فیلم بوسان در کره جنوبی که بزرگترین جشنواره فیلم آسیا نامیده میشه. محمد عبدی منتقد فیلم که به عنوان یکی از داوران انجمن منتقدان بین المللی در این جشنواره حضور داره گزارش میده.
جشنواره بوسان که قبلا پوسان نام داشت 20مین دوره خودش رو جشن گرفته، در حالی که حضور بسیار چشمگیری هست از سینما ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره. اولین نمایش جهانی فیلم تازه بهمن قبادی هست با نام پرچم‌ها بدون کشور، درباره کمپ پناهندگان کردی که از دست داعش گریختند. فیلم بهمن اولین نمایش جهانی خودش رو تجربه میکنه، ساخته مرتضی فرشباف با بازی فاطمه معتمداریا. فیلم خداحافظی طولانی ساخته فرزاد معتمن هست، همینطور ناهید ساخته آیدا پناهنده که اولین بار در جشنواره کن نمایش داده شده بود. فیلم بهشت ساخته سینا عطاریان دنا که در بخش مسابقه لوکارنو حضور داشت. مهدی غفارزاده دیگر فیلمساز ایرانیه که با فیلم دریا و ماهی پرنده در بوسان حضور داره. فیلم تاکسی جعفر پناهی است که خسته جشنواره برلین رو برده بود. خاطرات اسب سیاه ساخته شهرام علیدی اولین نمایش جهانی خودش رو در بوسان تجربه میکنه. فیلم نامیرا ساخته هادی محقق هم اولین نمایش جهانی خودش رو داره و مردی که از شو ساخته امیر حسین ثقفی هم نمایش داده خواهد شد. قصه شهرزاد ساخته شاهین پرهامی فیلم دیگه‌ای که در بخش مستند نمایش داده میشه که داستان شهرزاد بازیگر سینمای پیش از انقلاب رو روایت میکنه. روز دوشنبه اولین نمایش جهانی فیلم سبز آبی قرمز ساخته ابوالفضل جلیلی بود، درباره تاریخ سینما ایران که با حضور این فیلمساز به نمایش درآمد. این فیلم مستند با ورود سینما به ایران توسط مظفرالدین شاه شروع میشه و با تکه‌های مختلف فیلم‌ها تا به امروز پیش میره. یادی از قالب فیلم‌های مهم تاریخ سینما در این فیلم شده، اما موارد مهمی هم جا افتاده، از جمله خشت و آینه ابراهیم گلستان و فیلم‌های فیلمسازان مهمی چون رخشان بنی‌اعتماد و بهمن قبادی. جشنواره بوسان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. یکی از جوایز جشنواره جایزه منتقدان بین‌المللیه که من به همراه 4 منتقد از ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و مصر فیلم‌ها رو داوری خواهیم کرد و 2 فیلم ایرانی هم نامزد دریافت این جایزه هستند.
22:29 دقیقه است و با این گزارش محمد عبدی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید و در فرصتی که دارید اگه دسترسی به اینترنت دارید radiofarda.com رو فراموش نکنید.